بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الشفعه، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
القه محمد بن آله الطاهرین لعنت الله على عدائهم اجمعين. کتاب شفعه، شفعه یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی شفعه و شفع ولوت که میگن به معنی جفته. شفاعت هم که شفاعت میگویند از همین اشتقاقش، از همین ماده شفع است، به معنای جفته. و رضا گفتن شفاعت شافعین در روز قیامت شامل کسانی می شود که تناسب داشته باشد بین شفیع و مشفوع له، و اگر انسان به صورت حیوانات دیگری محشور بشود دست شفاعت شاملش نشد. در ذیل آیه شریفه فتعتون افواجا در سوره مبارکه عمه در تفسیر مجمع البیان اونجا حدیثی نقل کرده است که مردم محشور می شند بر 10 طایفه. یک طایفش به شکل انسان است و بشر، 9 طایفش گرده و خنزیر و میمون و بورچه، و هر طایفه یه هر عیبی که داشته، چون عالم آخرت عالم تجسم اعمال، متکبرین به صورت مورچه میشن روایت داره. خب اونی که در دنیا چون بزرگمنشی میفروخت است به بندگان خدا، باطنش کوچک بوده، اون باطنش بروز میکنه. حالا پیغمبر دیگه نمیاد این مورچه را شفاعت کنه، آدمیزاد شفاعت میکنه، مورچه را شفاعت نمیکنه. و همچنین اون کسانی که مسخ میشن یا خنزیر میشن یا میمون میشن، امام طول الله عمره در درس اخلاقشون تقریبا 30-40 سال پیش از این نقل میفهمودن که بعضی از اشخاص هستن که در روز قیامت شتر، گاو، پلنگ محشور بشن. یعنی هم صفات شتر دارن، هم صفت گاو، هم صفت پلنگ. این سلا مشهور میشه، 3 جوره. در اون کتابا گاهی وقتا در باغ وحش هم بعضی حیوانات اینجوری هستن، 3 سلا درست کردن. گردنش مثل میمون موند، پاهاش مثل آدم میمونه، شکمش مثل گاو میمونه، اینجوری ها هستن. اون وقت اینایی که شتر، گاو، پلنگن به فرمایش ایشون، این دیگه شفاعت شافعین. ولا تنفعهم شفاعت شافعین. شفع مشتق از جفته، یعنی یه لنگ کفش را با یه لنگ در، نمیشه گفت یه جفت، 2 لنگ کفش یه جفته، 2 لنگ در یه جفته، اما یه لنگ کفش با یه لنگ در نمیشه گفت یه جفت جنس دارم من، باید بگیم دو تا تنها انفرادیه. پس شف به معنای جفته و در چیزش تناسب شده. و اما معنای اصطلاحیش، معنای اصطلاحیش نیست که اصل شفعه عبارت از این است که 2 نفر شریک باشن، حالا تعریفششون میفهمند، 2 نفر شریک باشند در زمین و به نحو اشاعه ارث رسیده، با هم خریدن، مصالحه کردن، یا یک کسی زمین را به این 2 نفری با هم بخشیده، اینا به نحو اشاعه شریکن. اون وقت اگر احد الشریکین سهمی خودش را بفروشد به شخص ثالثی، بگید من همون به نحو مشا سهم خودم را فروختم به زید، اگر اون یکی شریک خبر شد، حق دارد برد به اون مشتری بگوید پول تمام میدم و این سهم شریک خودم را خودم قبول میکنم. یعنی ذمیمه میکند سهم شریک را به سهم خودش، یعنی جفتش میکنه. یعنی همینطور که نصف مشاهره خودش مالکه، اون نصف دیگر را هم ذمیمه میکنه به سهم خودش. و لذا سمی شفعه به معنای جفت قرار دادن، با هم قرار دادن، و انضمام شیئن الی شیئن آخره. این وجه تسمیهش. و اما تعریف شفعه، مصنف علیه الرحمه تعریفش اینجوری کرده، میگه استحقاق و شریک. عرض کنم که کسی که 2 نفر با هم شریک باشند و الحصت المبیعت فی شرکته، استحقاق و شریک، الحصت المبیعت فی شرکته، یعنی 2 نفر که شریکن، عهد ما که سهمی خودشو میفروشن، استحقاق پیدا میکرد این شریک، یعنی اون شریک اولی، اون حصه ای را که فروخته شده است در زمان شرکتش، در موقعی که با هم شریک بودن، اون عهد شریکین سهمی حق و شرکه خودش را فروخته. اون وقت این یکی شریک استحقاق دارد اون حصه مبیعه فی شرکته را. این ظاهر تعریفه. لیکن اشکالی که بر این تعریف شده است این است که استحقاق الشریک الحصه المبیعه فی شرکته، خب موقعی که اینها نفروخته بودن شریک بودن، اما اون موقعی که سهمی خودش رو میفروشه این یکی دیگه شریک که نیست که. استحقاق الشریک الحصه المبیعه فی شرکته، این دیگه شریک نیست. وقت این تعریف جور در نمیاد با اون شفعی که علما فرمودن. استحقاق الشریک، شریک کی؟ یعنی موقعی که نفروخته بود یا حالا که فروخته است؟ میگه موقعی که نفروخته بود شریک بوده، میگه حالا که فروخته از شرکت افتاده فروخت به کسی دیگه، این دیگه شریک اونی. این وقت جواب میدن که یه مسئله است در اصول، آیون جلد اول اصول فقه خونده باشن اونجا متعرض شده، بعدا در کفایه مفصلتر هست که آیا مشتق حقیقت در من تلبس بالمبده است یا همس از من تلبس بالمبده و من انقضا عنه المبده. مثلا اگر زید یه وقتی عالم بوده، حالا علمش یادش رفته، میشه گفت زیدون عالمون حقیقتا یا نمیشه گفت؟ یه دسته میگن به اعتبار اینکه قبلا متلبس به مبدع بوده، یعنی متلبس به علم بوده که مبدع عالمونه و مصدر عالمونه، همین اندازه که فل جمله متلبس به مبدع بشد فی زمان ما بفر زمان گذشته، در زمان بعدم میشود به اعتبار تلبسش به زمان گذشته صدق عالمون برش بشد، ولو اینکه الان عالم نیست، علمش فراموش شده. مثلا در میان این درجه‌دارها و اینایی که معزول میشن و بازنشست میشن بهش میگن جناب سرهنگ. خب این یه وقتی جناب سرهنگ بود، الان که جناب سرهنگ نی، این مبنی بر اون مسئله است که بگیم مشتق هم است از من تلبس بالمبدا و من انقضا عنه المبدا. حاکم معذور، اون به نحو کلی اونایی که حاکم بودن حالا معذور شدن از حکومت، دیگه حاکم شهر نیستن، الان بگیم جناب حاکم مثلا اینجوری. این آیا این اطلاق حاکم بر این حقیقتا جایزه یا جایز نی؟ یا مجتهد بوده قوه ناسیه درش پیدا شده و اجتهادش یادش رفته؟ حالا یه کلمه رو عرض کنیم، آموزندگی دارد. امام در درس اخلاقشون میفهمودن، یکی از علما اینا مقدمتا میفهمود برای اینکه مغرور نشید، میگفت به این اصطلاحات علمی که یاد میگیرید اینا بگید من هم که مثلا عالمم و فلان. میفهمود یک نفر در همون اوائل زمان حاج شیخ رحمت الله علیه قومی بود، از علمای بزرگ بود، حکمی بهش میگفتن، مجتهد بود اصلش، و ایشون درس خارج میگفت، میگفت مرض حسمه گرفت، بعد معالجهش کردن، بعد از معالجه شب مطالعه میکرد، می آمد اونجا درس بگرد، می گفت بسم الله الرحمن الرحیم، هیچی یادش نبود، هیچی یادش نبود، همه علمش اون هر مرض حسبه ساویده بود، مثل این سنگ آسیاب که دندونه دندونه آجین داره، اون آجینش برد دیگه به درد نمیخوره، بزنه این گندونه رو باید نگه داره تا خورد کنه، دارد کنه، و الا دو تا سنگ مرمر را سنگ آسیاب نمیشه درست کرد، به جهتی که اون آجین ندارد. این آجین انسان که از بین برود، اون گوای مادیه و معنویه همه ساویده بشه دیگه، نه علم میموند نه چی. اون وقت این حالا میشه گفت مجتهد، اون موقعی که مجتهد بوده مجتهد بوده، اما حالا که به وسیله این مرض همه چیزشو فراموش کرده میشه گفت هازا مجتهدون، به اعتبار اینکه کان مجتهد یا نه. گفتن این استحقاق و شریک از این قبیله، استحقاق و شریک یعنی استحقاق و من کان شریک ها، یعنی قبل از آنی که این بفروشد شریک بوده، حالا که عهد و شریک این رفته سهمی خودشا فروخته است به شریک دیگر، الان که میگیم شریک به اعتبار ما سبقه، به اعتبار ما. و این نظائر امثال زیاده، مثلا دختر زن حرامه، حالا اگه این زن را طلاق داد بازم اون دخترش حرامه دیگه، همین اندازه که فل جمله زن انسان بشد و از شوهر قبلیش یه دختری داشته ربیبه میشد، ربیبه یعنی دختر زن حرامه، لازم نیست الان بالفعل زنش باشه، اگه این زن از دنیا رفت بازم اون دختره حرامه، این زن را طلاقش تا سه طلاقه حق رجوع هم نداره، مزالی که اون دختره حرامه. چرا؟ بزن دختر من کانت زوجته، اونی که زوجش بوده و این اشتباه استحقاقش یعنی کفایت میکند در این که مشتق اهم است من تلبس بالمبدا و من انقضا عنه المبدا باشه. این انقضا عنه المبدا اما میشه گفت شریک، بنابراین این تعریف از این جهت اشکال ندارد، استحقاق و شریک الحصه المبیعه فی شرکته، لکن از یک جهت دیگری شهید ثانی میفهمه اشکال دارد که اگر یک کلمه شو عوض کنن اون اشکال هم برطرف میشه. کتاب الشفعه و هی فعلتون من قولی که شفعتو کذا به کذا، شفعتو لازم نیست همون سراسی مجرد، چون شفع یشفعو خودش متعدیه، شفیع که میگن وزن فعیل، شفعتو کذا به کذا جفت کردم چنین را به چنین. ازاج در چه زمینه میگی شفعتو کذا به کذا؟ ازا جعلتهو شفعن به، هرگاه قرار دادی تو او را جفت با او، شفعن به یا شفعن به ای زوجا. حالا چرا اینا میگن شفعه مسئله مانالفی را؟ که ان الشفیعه یجعلو نصیبهو شفعن یا شفعن به نصیب شریکه، گویا این شفیع به وسیله اخذ به شفعه یعنی میرد به اون مشتری میگه پول تا میدم من خودم قبول دارم، قرار میدهد نصیب اون شریک را، نصیب خودش را جفت با نصیب شریکش. و اصلها تقویت، اصل شفعه به معنای قوت دادنه، دو چیز با هم پیوند بشن قوت پیدا میکنن و اگر جدا جدا باشن قوت ندارن، و شفیع از اشتقاق از معناش تقویته، ولی اعانه معنی کمکه، و منها شفاعه، شفاعت هم که گفته میشود در جز معتقدات شیعه ها مسلمات است که هم قرآن دارد هم روایت دارد، شفاعتی در کار هست چه در دنیاست در آخرت، اون وقت این شفاعت هم اشتقاقش از همینه. و منها شفاعه و شفع، شفع هم که میگن یعنی جفت مثلا، این معنای لغوی. و شرعن، و اما شرعن استحقاق و شریک الحصه المبیعه فی شرکته، مستحق بودن شریک است اضافه مصدر به فاعله، یعنی شریک مستحق است چه چی را؟ الحصه المبیعه فی شرکته، اون حصه ای که فروخته شده است در شرکتش. ولا یحتاج الى قید الاتحاد، می فهمم که بعدن مسئلهش میاد که شرکا اگر 3 نفر 4 نفر باشن حق شفعه نیست، حق شفعه شرط اینست که 2 نفر باشن، اگر بیشتر از 2 نفر باشن، البته بعضی ها گفتن مطلقا، اما بیشترشون میگن که حق شفعه در کار نیست، اون وقت مصنف هم از جمله اوناست، و حالا که مصنف اینجا قید نکرده بگوید که استحقاق و شریک الواحد الحصه المبیعه فی شرکته، ایشون میفهمان این احتیاجی نیست، چرا؟ به جهتی که اون وحدت از جمله احکامه و ما در مقام بیان ماهیت، در مقامی که انسان را یه ماهیتی را میخوان تعریف بکنن، خواص زائد بر ماهیت را در معرف نمی گنجونن. مثلا اگه از ما بپرسن الانسان و ماهو، بگیم حیوان و ناطق و ماشن یزهک و متعجب، اینا همو حیوان ناطقه، باقیش از خواص اوست، از مختصات اوست، اون مختصات شیء در رتبه متأخره از شیعه، و اونی که ماهیتش است که جنس و فصل همونه. اینجا هم اینجوریه، شرطش این است که واحد باشد، شرطش این است که زمین باشد، شرطش این است که غیر منگولات نباشد، یک قالی را شریکن، حالا عهد ما مثلا سهمی خودش را فروخته، اونجا حق شفنی، شرطش این است که زمین باشد یا مطلق غیر منگول، اینا همه بعد میگن، اما در مقام تعریف دیگه لازم نیست که اینا هم جزء تعریف قرار بدن. ولا یحتاج الى قید الاتحاد یا غیر اتحاد از چیزهایی که معتبر است در استحقاق، چرا؟ لاستلزام الاستحقاق له، به جهتی که اینی که ایشون فهمود استحقاق و شریک همه این مطالب رو در بر دارد، یعنی اگر اتحاد نباشد استحقاق نیست، اگر زمین نباشد استحقاق نیست، غیر منگولات باشد استحقاق نیست، و هاکذا، برای اینکه مستلزم است استحقاق مر اون قید اتحاد و غیر اتحاد را. و این نما یفتقر و الى ذکر فر احکام، همانا احتیاج پیدا میکنه به ذکر این قیود در احکام که بعدا ذکر میکنه. ولا یرد و نقض فی تردهی به شرائع شریک حصه تشریکه، میفهمان خب این تعریف میگن جامعه افراد باید باشد و مانع اغیار. یک کسی اشکال میکنن میگه این مانع اغیار نیست، یعنی شامل میشود غیر فرد خودش را. کلی طبیعی باید فقط شامل افراد خودش بشد و غیر افراد خودش را نباید شامل بشد، و در اینجا غیر افراد خودش هم شامل میشه. چرا؟ به جهت اینکه این دو نفر شریک، اگر عهد و شریکین فروختن سهمی خودش را به شریک خودش، همین دو نفر، یکی از اینا خرید، از اول خرید. اینجا یستوگو برای این که استحقاق و شریک الحصه المبیعه فی شرکته، یعنی این حصه ای را که این فروخته است، این عرض کنم که در شرکتش فروخته شده، پس باید بگیم که این شریک استحقاق دارد، اینجا هم حق شفعه دارد. واقعا اینکه اینجا حق شفعه هست موضوع نداره، برای اینکه خود شریک سهمی شریکش را خریده و این تعریف شامل میشد. واقعا که لیسه به مراد میفهمان، این نقض نباید وارد بشد. این نقضی که بگیم عهد و شریکه این سهمی خودش را فروخته به شریک دیگرش، ولا یرد و نقض فی تردهی، یعنی در تاردیت و مانع اغیار بودن نقض وارد بشد به شراء شریک، حصه شریکه، به خریدن شریک، حصه شریک خودش را. چرا این نقض وارد نی؟ فانهو بعد البیع یستوک، این فانهو بیان این است که بیان نقضه که چگونه نقض باید میشد. وقت عدم ورود نقص را بعد ذکر میکنه، فانه بعد البيع يستق استحقاق الشريک الحصه المبيعه في شركته، اذ ليس في التعريف انها مبيعه لغيره او له. در تعریف مصنف که ذکر نشده است که این حصه مبیعه، مبیعه به غیر شریک باشد یا به خود شریک باشد، هر دو را شامل میشه. این حصه ای که فروخته شده، چه فروخته شده باشد به خود شریک، چه فروخته شده باشد به غیر شریک، زیرا که نیست در تعریف مصنف این که اون حصه فروخته شده به غیر اون شریک یا فروخته شده به خود شریک. و کما یستوگ الاستحقاق بالعقص یستوگ بنفس المی، همینطوری که استحقاق به عقص صرف میکند، استحقاق به نفس ملک هم صرف میکند، یعنی عهد شریک این سهمی خودش را که سهمی شریکش را که خریده، او که میگه فروختم، اینم میگه قبول کردم، این به محض گفتن قبول کردم استحقاق پیدا میکند این شریک حصه شریک خودشا. هم کلمه استحقاق اینجا منطبقه، هم حصه شریک خودشا منطبقه، و حالا اینکه اینجا اخذ به شفعی در کار نی. و همینطوره که صرف میکند استحقاق به سبب اخذ از شخص سالس، صرف هم میکند به نفس مالک بودن که عهد شریکن مالک میشد، اینجا صرف میکند که استحقاق و شریک الحصه المبیعه. میفهمان این نقض وارد نشد. وجه دفعش چیه؟ وجه دفعه ان الاستحقاق المذکور هنا للشریک المقتضی لکونه شریکن حال شرکته والامر فی البیع لیس کذلک. میفهمان اینی که میگیم استحقاق و شریک، عرض کنم که الحصه المبیعه، این استحقاقی که اضافه به شریک شده، یعنی در حالی که شریکن، در حالی که شریکت در حال شرکتش استحقاق داشته باشد، و اما در غیر حالش، اینی که شما ماده نقض قرار دادید در حال شرکتش استحقاق نداره، به جهت این که وقتی که خرید از شریک خودش، او از شرکت میفتد و بعد از خریدن خودش مستقل در مالکیت جمعی میشد، و اما اونجایی که به شخص سالس میفروشن، این وصف شرکتش بازم باقیه، و بفرض شریک با این بوده، حالا شریک با او شده، اما وصف شرکتش باقیه. پس فرق است بین اونجایی که به شخص سالسی بفروشن، اینجا صدق شریک میکند ولو بعد البی، و بین این که به خودش بفروشن، اینجا بعد البی صدق شریک نمیکنه. بله. و وجه دفعی این که استحقاق مذکور در اینجا برای شریک که اقتضا کننده است مر بودن اون مستحق را، شریکن حال شرکته، ول امر فی البیع ليس كذلك، امر در بیع اینجوری نیست، یعنی استحقاقش در حال شرکتش نی، و چیز بعد از شرکت میفتد استحقاق پیدا میکند، لأنه حال شرکت غیر مستحقن، به جهتی که این شریک مادامی که با هم شریکن استحقاق حصه او را ندارد، در حال شرکت غیر مستحق، و بعد از اون و بعد الاستحقاق ليس بشریکن، بعد از آنی که میخرد و مستحق میشد شریک نیست. پس موقعی که شریک مستحق نیست، موقعی که مستحق شریک نیست، پس استحقاق و شریک الحصه المبیعه فی شرکته باید این دو جهت باشد، هم شرکت باشد هم استحقاق، اما یکیش باشه و یکیش نباشه درست نی. و در اینجا که به خودش میفروشه یکیش هست و یکیش نی. و بعد از استحقاق لیسه به شریک، اذن مراد به شریک هنا از شریک بالفعل، مراد شرکت بالفعله، یعنی الان وصف شرکت هست، لانه المعتبر شرعا، به جهتی که اون شریک بالفعل معتبر است شرعا در جواز اخذ به شفعه. لا ما کان فیه شریکا، اما اونی که قبلا شریک بوده او را نمیگن شریک. این مگر بنابر این که بگی مشتق حقیقت اهم است از من تلبس و من انگذا. بله میفهمان، لانه المعتبر شرعن لا ما کان فیه شریکن، با ارتفاع شرکت نظرن، این نظرن دلیل برای اونایی باشد که میگن کان شریک هم که فایت میکنه، نظرن الى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق من فی المشتق، نظر به این که شرط نیست بقاء معنای مشتق من که مصدر باشد. مشتق من میگن مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگرده، اون وقت اون مصدر میشد مشتق من، ماضی و مضارع و مضارع مثلا چیزهای دیگه تا نه وجه اینا میشن مشتق. اون وقت این بقاء مصادر در مشتق میفهمان شرطه، و در اینجا وقت باقی نمونده وصف شرکت. نظرن اینا میگن که بقا شرط نیست، نظرن این نظرن تحلیل برای این است که ما کان شریکن کفایت میکند، نظر به این که شرط نباشد بقا معنای مشتقمن در مشتق. ایشون میفهمان اینطور نیست، به جهت در حال استحقاق باید شرکت داشته باشد و این در حال استحقاق شرکت ندارد. نم یمکن ورود و ذالکه مع تعدد شرکا اذا اشترى احدهم نصیب بعضن. بلی ماده نقض میشد وارد کرد که اگر سه نفر شریک بودن، احد شریکین سهمی خودش را فروخت به همون یکی شریکش، اون وقت باز اون یکی شریک است. این صرف میکند که استحقاق و شریک علیه حصه المبیعه فی شرکته، بزنین که الان وصف شرکت در این باقیه. میفهمان نم ممکن است ورود این اشکال با تعدد شرکا، اگر گفتیم در تعددم جایزه، ازش ترا احدهم نصیب بعضهم، هرگاه یکی از اینها نصیب بعضی را بخرن، اینجا بعد از خریدن صد میکنند که استحقاق و شریک علیه حصه المبیعه فی شرکته، معبقا شرکه فی غیر حصه المبیعه، اون دو نفر دیگه که باقی موندن شرکتشون باقیه. دفع این اشکال هم این است که یک کلمه شو عوض کنیم، ولو قید المبی به کونه لغیر المستحق او علق الاستحقاق به او علق الاستحقاق، علقه دارید شما یا بدله علقه، او علق الاستحقاق به تملک الحصه فقال استحقاق و شریک تملک الحصه المبیعه الخ سلم من ذاله. اگه یکی از این دو کار رو مصنف کرده بود این اشکال دیگه وارد نبود، این اشکال آخری. یکی این که بگد استحقاق و شریک لغیر المستحق، یک کلمه لغیر المستحق اضافه کرده بود، میفهمود که از شفعتو هیه استحقاق و شریک لغیر المستحق بل نه استحقاق و شریک الحصه المبیعه لغیر المستحق، یه لغیر المستحقی در اون آخر اضافه میکرد. و یا اینکه نه مفعول به این را ذکر میکرد، استحقاق و شریک چی را؟ تملک الحصه را، استحقاق پیدا کند شریک تملک حصه را. و در اینجایی که احد شریکین میفروشد به شریک دیگر، یا سه نفر شریکن میفروشد احد ما سهمی خود را به شریک دیگرش، تملک الحصه استحقاق ندارد، ملک حصه را استحقاق. فرق است بین این که انسان استحقاق ملک داشت آشد و بین این که استحقاق تملک، تملک یعنی الان به ملک خودش در بیاورد. در اونجایی که سه نفر شریک احد ما سهمیشو میفروشه به احد شریک شرکا، درست است که استحقاق و شریک اینجا هست الحصه المبیعه، اما استحقاق تملک الحصه نداره، به جای تملک شده به وسیله ایجاب و قبول تملک حاصل شده. اگر جای این تملک را اضافه کرده بود و مفعول بهش را ذکر کرده بود، میفهمان این از اشکال سالم میمون. ولو قید المبیع را بکونهی لغیر المستحق، یعنی الحصه المبیعه لغیر المستحق، یا معلق کرده بود استحقاق را به تملک الحصه، یعنی تملک الحصه که از متعلقات این استحقاق است ذکر کرده بود، چجور گفته بود که فقال استحقاق و شریک تملک الحصه المبیعه الى آخره سلم من ذالک، از این اشکال نقض آخری هم سالم میمون. لان استحقاق تملک غیر استحقاق الملک، و در اینجا که میخرد استحقاق الملک نه استحقاق تملک. خب این هم تموشت. ولا تثبت لغیر شریک الواحد، این شفعه ثابت نمی شود برای غیر یک شریک، یعنی شرطش نیست که دو نفر باشن، سه نفر باشن، دو نفری برن شفعه اخذ به شفعه بکنن، این یکیشون فروخته به یه شخص رابی، این دو نفر برن اخذ به شفعه بکنن، می فهمان ثابت نیست. ولا تثبت لغیر شریک الواحد الا اشهر القولین، قول دیگه این است که نه ثابته، اگر هر دوشون میخوان اخذ به شفعه کنن هر دو با هم، و اگر نه یکیش میتونه اخذ به شفعه بکنه. و صحیح الاخبار یدل علی، شهید ثانی میفهمان اخبار صحیحت دلالت بر این قول دارد که شریک واحد باید باشد. و ذهب بعض الاصحاب الى ثبوت هام الکسره، رفتن بعض اصحاب به سوی ثبوت این شفعه با کسرت شرکا، استنادن الى روایات معارضتن به اقوام اینها، استناد جستن به روایاتی که اونها معارض به قوی تر از خودشه. اینم راجع به اینجا.
و موضوعها و هو المال الذی تثبت فیه علی تقدیر بیعه مالا ینقل کل ارض و شجر اذا بیع منزمن الى مغرسه لا منفردن و مثله البنا فدرشترکت قرفتون بین اثنین دون قرارها شفت تفیها و اینون زمت الى عرض غیره که شجر از زم الى غیر مقرسه. حالا شرایط اخذ به شفعه یکیش فرمودن این است که شریک یک نفر باشد، اگر زیاده بر یک نفر باشد سه نفر شریک هم، چهار نفر شریک هم، یکی از اینها سهمش رو میفروشد به شخص دیگری. اینجا محل خلاف خود ایشون فرمودن اشهر الاقوال یا اظهر الاقوالش این است که شفعه نیست. این یک شرط. شرط دومش این است که مالایون قل باشد، غیر منقولات باشد. اگر در منقولات مثلا فرش، ظرف، چیزهایی که جایی به جایی منتقل میکنن، اینها را یکیش سهمی خودش را بفروشد، فرشیست شریک بین دو نفر، یکی از اینا فروختن به شخص ثالث، این یکی حق نداره به اون مشتری بگه که من پولش را میدم خودم قبول میکنم، اینجا اخذ به شفعه نیست. مالا یونگل حالا اهم از اینکه زمین باشد یا اینکه درخت، در صورتی که شهید ثانی قید میکنن که اگر درخت باشد منزمن الى مغرسه فروخته شود، یعنی فروختن درخت دو جوره، یه دفعه است که انسان این درخت ها را میفروشد، زمین مال خودشه، نتیجهش این میشد که هر وقت این درخت اگر میوه ندارد، هر وقت موقع بریدنش مثل چنار و مثل اونهایی که برای تیر درست میکنن میوند، همه موقع بریدنش میشه میبرن، وقت زمین مال صاحبش. درخت اینجوری را انسان بفروشد اینم باز چیز ندارد، حق شفعه ندارد. قسم دومش نست که درخت را با اون جای قرضگاهش، اون جایی که اون مقداری که ریشه دونده است، اون مقدار از زمینی که این درخت احاطه کرده به اون زمین، یا زمین احاطه کرده به اون درخت، درخت را با زمین می فروشد، اینجا اون وقت جایز است که اخذ به شفعه بود. کسی اشجاری دارد، اشجارش را بفروشد با زمینش، اون وقت اون شریک دیگر می تواند به اون مشتری جدید بگد من همین درخت را قبول میکنم و این زمین هم قبول میکنم و پولش را بهش بدهد. و اما اگر منفردن، یعنی اشجار را منفردتن ان مغارسه ها بفروشد، این حق شفعه ثابت نیست، ولو فعلا غیر منقول است، ولیکن غیر منقول موقتیه، یعنی چند سال دیگه که این درخت ها رسید میبورن تمام میشه، زمین مال صاحبش میشه. پس در اشجار و در اراضی هست، به شرط این که اشجار را با مغرسشون بفروشن. این هم یک شرطش، و اما شرط دیگرش آیا قابل قسمت هم باید باشد؟ مثلا یک دکان زیقی است که اگر این دکان را هم دو نیمش کنند دیگه به درد نمیخواد، دو تا نهر میشه، مثلا دو تا نهر آب بره، آب بره برای کاسبی به درد نمیخواد. یا اینکه حمام زیقی است، حمام شخصی انفرادی، اونا اگر عهد شریکه این سهمی خودشا بفروشد به شریک دیگر، حالا علا تقدیر این که خواسته باشن قسمت کنن، این قابل قسمت نیست، دو حمام نمیشه درست بشه، همون یه دونه است. این گونه از امکنه زیقه اگر مشتریک مشترک بین دو نفر باشد و عهد ما به شخص ثالث بفروشد، اون یکی میتواند برد اخذ به شفعه بکند یا نمیتواند. تا به عبارت اخرى امکان قسمت هم شرطه، یعنی این زمین را که میفروشن علا تقدیر این که میخوان قسمت کنن بشد قسمت کنن، و اما اگر علا تقدیر این که قسمت بکنن قابل قسمت نیست، اینجا بگیم نیست. ایایشون فما قولان و اشتراط امکان و قسمتهی قولان، که آیا شرط است که ممکن قسمت باشد یا نباشد. اونایی که میگن که شرط هست، دلیلشون اصالت عدم حاصلش، میگن که ادله‌ای که وارد شده است در باب شفعه، شک میکنیم که این گونه از چیزها را هم شامل میشد یا نه، یعنی این زمین هایی که قابل قسمت نیست اینا هم شامل میشد، یا اون زمین هایی که قابل قسمته. اگه شک بکنیم تمسک میکنیم به اصالت عدم، اصل نیست که در اینجا شفعه ثابت نیست. چرا؟ به ذاتی که اصل این ثبوت شفعه علی خلاف القاعده است، یعنی الان هم شاید مردم کم تر زیر بار این حکم هایی که بر خلاف نظریه عمومی است تعبد است، و الا عرف عمومی قبول نمی کنه. مثل دیه بر عاقله، مثلا یک کسی میخواسته گنجش بزند، تیر زدیه آدمی بنده خدا را کشت، اون وقت عموش برادرش برادرش تو خونشون خوابیدن، بیان تا گل باو کنن که کیه، بیا دیه شه بده. اون برادر زادت رفته اونجا، یه نفر میخواست کنجوش بزنه آدم زده، بیا دیه شه بده. مردم زیر بار این نمیاد، این تعبده. دیه که هر کجا میگن بر عاقله است، که از جز مسلمات شرع است که دیه بر عاقله است و قابل انکار نیست، اجماعی علماست، لیکن عرف زیر بارش نمیاد. خب او کشته به من اینجوری ها. این گونه از احکام رو میگن احکام تعبدیه. یکی از این احکام همین شفعه است، یعنی اگر انسان خانه مشترکی دارد، این خانه مشترک را میفروشد، خب ایجاب و قبول و ثمن و چقدر اون گشته این ور تا این فروشنده را پیدا کرده، یه نصف خانه مشترکی را پیدا کرده، حالا بعد از خریدن شریک قبلی میگه من خودم قبول میکنم، اونم شرعاً ملزم باشد، بهش بگن که تو دیگه حق نداری بگی نه، چه بگی نه چه بگی بلی، اگرم بگد نه حق دارن برن پیش حاکم شهر به وسیله حاکم الزامش کنند و اجبارش کنند برای اینکه این سمن را بگیرد و زمین را پس بدهد، چانچه بعدن میاد تفصیلش. اون وقت این حکم تعبدیه. در احکام تعبدیه موارد مشکوکش ها باید اصالت را عدم جاری که ها، مثلا اینجوری میگه هر کجا که شک داشته باشیم که این حکم خلاف عرف آیا ثابت است یا ثابت نیست، از عدم ثبوت است و قدر متعقن از اونجایی که خلاف اصله، باید اکتفا کنیم به مورد وفاق. مورد وفاق اونجاست که زمین باشد و قابل قسمت هم باشد و زیاده بر دو نفر هم نباشند. هر یک از اینا مشکوک شد اصالت العدم جاری میکنه. و اما اون یکی هایی که میگوین که جایزه، اینها تمسک میکنند به روایاتی که شهید ثانی میفهمان که وفیها ضعفون از حیث طریقش، یعنی راوی های اون روایاتی که چیزه ضعف طریق دارد. پس مسئله ذات قولینه، یعنی انسان باید مراجعه کند ببینه این راوی هایی که این حدیث ها را نقل کردن، ولو اینکه چیز باشد درسته یا درسته، لیکن شهید ثانی میفهمان اجود هما اشتراطو، یعنی اجود قولین این است که شرط است در اخذ به شفعه امکان القسمه، و اگر امکان القسمه نباشد این درست نیست. حالا اون وقت یه احکام دیگری دارد که اینم شبیه همین شرایط هست که آیا اونها هم شرط یا نه. مثلا مالی را که یکی از شرایط است که مشاع باشد، اگر مشاع نباشد، یک خانه ایست به دو نفر برادر ارث رسیده، حالا اینا خودشون نشستند و گفتند که کس رو انکسار کردند و گفتند طرف راست مال تو و طرف چپ مال من، حالا اون طرف راست نشسته و وسطش هم مسیرش هم مشترکه اینا مثلا نسته. و اما اون یکی ها قسمت شده، این دوتا اتاق این طرف مال اینه، دوتا اتاق مال اون طرف با رضایت قسمت. حالا اون طرف چپی رفت یه مشترکی آور فروخ، این طرف راستی بگه من خودم میخرم. میفهم اینجا دیگه نی، چرا؟ به جهتی که باید مشاع باشد، مقسوم باشد، یعنی قسمت کرده باشند ولو حالا یه مسیر مشترکی. بلی اگر اونی را که فروخته است، یعنی اونی که طرف چپ مال اونه فروخته است، به زمیمه این مشترک فروخته، یعنی حتی این راه روی که مشترک بین این دوتا است اونجا ممکنه ثابت باشد. و اما خصوص حالا اون طرف چپی خریده، میگه من از بیرون پله باز میکنم میرم تو اتاق، یا در باز میکنم میرم دیگه وارد حیات نمیشم، اینم که فروخته است این مسیر مشترک نفروخته، فقط همون مفروض را فروخته. اینجایی که مفروض را میفروشن میفهمان که حق شفعه نیست، پس باید که مشاع باشه، اینم یک شرطشه. حالا بعضی از امثله هست که اینا محل خلافه، مثلا یه نهر آبی یا اینکه جایی که مشترکه این نهر آب را قسمت کنن، خب قابل قسمت نیست، اما برای آب که قابل قسمت است دو تا لوله میکشن، مخصوصا در این دوره که لازم نیست که نهر گشادی باشد که این همه آب بره، یه لوله بغل این یه لوله آب این از لوله این هر دوشم زمین قسمت کرد، این طرفاش مال این نه، این طرفا در یک نهر دو تا لوله دراد میکشن، این طرف راستش مال این، طرف چپش مال اون. آیا این گونه از جاها یا این که را پله هایی که مثلا فوقانی دارد و تحتانی و اون وقت را پلش مشترکه، اون فوقانیش اون وقت این زمین را میفروشد، یعنی اون فوقانی را میفروشد به زمینه این را پله که مشترک بین هر دوه، و همچنین در چیزهایی را که اگر قسمت کنن از کار میفتد، زمینی که آسیاب درش گذاشتن، اون سنگ های آسیاب که روی دارد و زیری دارد، حالا اون جایی که رهاست سنگ آسیاب است و اگر قسمت کنن دیگه دو تا سنگ آسیاب اینجا نمیشه، دو تا آسیاب را بیفته، آیا همچه جاهایی هم اخذ به شفعه هست؟ عهد شریکنه که سهمی خودشو فروغ به شخص ثالثی شریک دیگر میتواند اخذ به شفعه بکند یا نه؟ اینا همه محل خلافه، لیکن محل خلافش از جنبه محل نزاع سوگرویه، نه نزاع کبروی، یعنی به نحو کلی باید مشاع باشد و قابل قسمت باشد، لکن این مثال ها یکیش میگه قابل قسمت و یکیش میگه قابل قسمت نی، نزاع سوگروی دارن. میفرماین که و موضوع ها، یعنی موضوع شفعه، یعنی اونی که شفعه به او تعلق میگیرد، و هو المال الذی تثبت فیه علی تقدیر بیعه، موضوعش اون مالیست که ثابت است شفعه در اون مال بر تقدیری که اون مال را بفروشند. موضوعش چیه که اگر بفروشند شفعه ثابت مالا ینقل، اون چیزیست که نقل نشود، یعنی بر حسب متعارف نقل و انتقال پیدا نکند، کل ارض و شجر. بفرض شجر را مصنف مطلق فرموده، شهید ثانی قید میکنن که انه نه قید است، بیان مراد مصنفه، یعنی مراد مصنف اینه ازا بیع منزمن الى مقرسه، هر یا فروخته شود اون شجر در حالتی که منزم به محل غرسش باشد، یعنی خود اون زمینم فروخته بشد، و اما اگر خود درخت میفروشن هر وقت موقعش رسید ببرند و ریشش در بیاند زمین مال صاحبشه، اون در اون درخت اخذ به شفعه نیست. از بیع منزمن الى مغرسی مغرس بر وزن مفعل لا منفردن، نه اینکه منفردن بفروشن شجر را جدای از زمین، و مثله البنا، مثل این از ساختمون را بفروشن به زمینه زمینش، مثلا حالا اون سابقا که زمین های اربابی و رعیتی بود اربابای ده داشتن، رعیت ها در اونجا سکنا میکردن و میامدن مثلا کشاورزی میکردن. حالا یه رعیتی دواش نمیخواد اونجا کوچ کنه، ارباب اون هواییش را میخرید، اون هوایی زمینش که مال خودش بود هوایی را میخرید. اون وقت یا این که بر خمس و در ارث و در اونجا هم این مسئله را متعرضن، مثلا زوجه از زمین ارث نمیبره، از هواییش ارث میبره. یعنی اگه این مرد از دنیا رفت ورثه ها را میخوان این قسمت کنن، باید بگن این هوایی چقدر میارزه، 8-1 مال اونه یا 4-1 مال اونه، اما زمینش مال سایر ورثه هاست. اون وقت این گونه از جاها زمین را منفکتن ان الهوایی قیمت میکنن. حالا اینجا هم اینجوریه، اگر چنانچه بنا را بفروشد منفکن ان الارض، اونجا اخذ به شفنی، با اینکه بنا قابل نقل نی، یعنی آجراش قابل نقل با وصف بنا، مگر تخت بلقیس باشه همینجوری وردارن ببرند و بیارن، و اما به حسب معمول این ارز کنم که قابل نقل و انتقال نیست، در این حال ارز کنم که منفکن بفروشن اخذ به شفعه ثابت نمیشه. بنابراین پس شرطش این است که اگر بنا را هم میفروشد به زمیمه زمین بفروشد، برای اون یکی حق شفعه است. و مثله البنا فلوشترکت قرفتون، پس اگر شریک باشه، مشترک باشد یه بالاخونهی قرفه طبقه دوم رو میگن، بین اثنین، بین دو نفر، دون قرارها، محل قرارش، قرار اون جایگاه رو میگن، قرار که من مقر مراده اینجا، اگر چنانچه خود اون قرفه مشترک باشد اما مقر قرفه که خود زمین است مشترک نباشد، فلا شفعت فیها، این بالاخونه رو فروخته زمینش هم مال صاحبش دیگه، و اون بالاخونه رو که شریکند بین دو نفر احد شریک این فروخته است، این شریک دیگه نمیتونه بره اخذ به شفعه بکنه. و این اون زمت، و اگر چه منظم بشود الى ارض غیره، بگوید این بالاخونه را با یک زمین دیگر به شما می فروشم، بازم اینجا اخذ به شفعه نی، باید خود این دو نفر شریک باشند و اینا، و یه نفر دیگر یک زمین دیگری دارد، این بالا خونه را با اون ارضی که با غیر شریکه بفروشد، برای این اخذ به شفعه نی. و اگر چه منظم بشد به سوی زمین غیرش الى ارض غیره، ارضن غیری، غیره صفت موصوف نیست، مضاف، ارض غیر خودش، یعنی می فروشد به یه عرض، با یه عرض غیر خودش، یعنی غیر این شریک، غیر این شریکی یک زمین دیگری دارد که اونجا شرکت ندارند، این میفهمان که اخذ به شفعه ثابت نی. بله، که شجر ازازم الى غیر مغرسه، مثل این که درخت هم اینجوریه، اگر درخت را زمینه کنند با یک مغرس دیگری که در جای دیگره، این درخت های بدون زمین را به زمینه اون زمین می فروشیم، بازم اخذ به شفعه نی، به جهتی که مقرس خودش باید باشه. و فشترات امکان قسمتهی قولان، در این که شرط است ممکن بودن قسمت اون موضوع شفعه، یعنی اون محلی که شفعه متعلقه به اونجا می شد قابل قسمت باید باشد یا نه، دو قوله، اجود هما اشتراطو، چرا؟ لأسالت عدم ثبوتها فی محل نزا، برای اینکه اصل عدم ثبوت شفعه است در محل نزا، و علیه، یعنی علاوه بر اینکه مقتضای قاعده اینجوریه، شواهدی از اخبار هست، لکن فی طریقها ضعفون، این شواهدی از اخبار در طریقش ضعفه، یعنی بعضی از رواتش ضعیفن. و من لم یشترط نظر الى عموم ادله ثبوت مع ضعف المخصص، کسانی که شرط نمیدونن میگن ادله ثبوت شفعه عموم دارد، هم چه چیز قابل قسمت را شامل میشد هم غیر قابل قسمت، شمایی که ادعا میکنید که باید قابل قسمت باشد، مدرکتون روایته، روایت هم ضعف سند دارد، عام اگر حجت باشد و مخصصش به سرحد حجیت نرسد، مقتضای قاعده این است که تمسک به عموم عام باید بشه. اگر سانچه خداوند در قرآن مجید فرموده است اوفو بالعقود، خب این مقصو استدور دیگه، جای شبهه نیست که خدا گفته، قرآنه. حالا یه روایت ضعیفه ای وارد شده است که اجاره واجب الوفا مثلا نیست، این نمیشه به این روایت ضعیفه عموم اوفو بالعقود را تخصیص بزنند. درست است که تخصیص کتاب به خبر واحد در اصول گفتن جایزه، لکن خبر واحدی که حجت باشد، اما خبر واحدی که حجت نباشد نمیشه تخصیص داد عموم کتاب را. اینا هم اینجوری میگن. میفهمم و من لم یشترط نظره، نظر کرده است به سوی عموم ادله ثبوت شفعه که ممکن القسمه و غیر ممکن القسمه را شامل میشه، معذاف مخصص و علل اول، یعنی برابر قول اولی که خود شهید ثانی فرمودن اجود قول اینه، فلا شفعت فی الحمام صغیر و العزائد الضیقه، در حمام کوچک دو کنهای تنگ و نهر، در نهری که مجرای آبه و طریق رایی که آمده شد میکنن، از ضیقین طریق مشترکه در کوچه های بنبست، مثلا یک کوچه بنبستی دو تا خونه داره یا سه تا خونه داره، این مسیرش مشترک ما بین هر سه تا اون حدی که هر سهشون آمده شد میکنن، ولی اون آخرش که میرسه اونجا به اون طرف ها مال آخریه، و اما این اول کوچه که وارد میشن همه اینا مشترک. حالا احد ما سهمی خودش را بفروشه به شخص ثالثی بدون که اون خونه را بفروشه را، اما طریق را میفروشه، میفهمان که اینجا هم نیست، بزنید این قابل تقسیم نیست. بله، و طریق و العزائد ضیقه و نهر و طریق ضیقه، این نهر و راهی که هر دو ضیقن، و رها یعنی محل سنگ آسیاب، یا خود سنگ آسیاب که جز زمین نیست، رها از قبیل تسمیه شیء است به اسم محله، رها خود سنگ آسیاب رو میگن، اما اینجا محل رها مراد، یعنی اگر اینا قسمت کنن دو تا سنگ آسیاب نمیتونه کار بکنه. حیث لا یمکن قسمت احجارها، اون جاهایی که ممکن نباشد احجارش را قسمت کنن. حالا احجارش که مگه اینکه یه رهایی باشد دو تا اونجا آسیاب کار میکنه، یکی آسیاب این یکی آسیاب اون، اینا یکی از اینها سهمی خودشو میفروشه، دو تا آسیاب به نحو مشا شریکن، هر دوش در تحت این محوطه قرار گرفته، یه آسیاب اینجا کار میکنه، یه آسیاب، حالا احد شریکه این سهمی خودشو فروخته، اون یکی عقد به شفعه میتواند بکنه، و اما اون جایی که یک آسیابه، از خود آسیاب که موضوع بحث شفعنی، محل آسیاب اینجا، این است که میفهمم اون جایی که ممکن نباشد قسمت احجارش، قسمت احجارش در زمینه ممکن است که دو آسیاب باشد، اما اگر یک آسیاب باشد که نمیشه آدم قسمت کنم که سنگ روی مال تو، سنگ زیری مال من، خب هیچ کدوم به درد نمیخوره. حیث لا یمکن قسمت احجارها و بیتها یا بیت اون احجار، و فی حکم ضیق قلت نصیب، در حکم ضیق است قلت نصیب، یعنی می شود قسمت کرد اما بهرش کمه، یعنی اینهایی که شریکن لازم نیست همیشه بالمناسبه شریک باشن، که یک دکون مثلا این محوطه قابل قسمت هست، اما دو نفر که شریکن نه دهمش مال زیده، یک دهم اون یکی قابل قسمت نی، این هم حکم عدم قبول قسمت را داره. در حکم ضیق است قلت نصیب، یعنی بهره یکی از این شرکا کم است، به حیثیتی که اگر قسمت کنن بهش بدن در نمیخوره. به حیثیت تضرر صاحب القلیله بالقسمه، به حیثیتی که تضرر پیدا میکند صاحب قلیل به صاحب قسمت. ولا تثبت الشفعه فی المقسوم، مسئله دیگر که به منزله شرط حساب میشد این است که مشا باید باشد، مفروض باشد و قسمت شده باشد جلوتر، این چیز نیست، شفعه درش نیست. ولا تثبت شفعه در اونی که قسمت شده است، ایشون میفهمان که مقسوم کلمه معناش نیست که اولش مشا بوده بعدن قسمتش کردن، ایشون میفهمان لازم نیست این تعبیر را بکنیم، از اول از مفروض بوده، دو نفری رفتن یه خانه ای را خریدن، طرف راست این خریده طرف چپ او خریده، مثل ارث نیست که بگیم مشاهن منتقل شده بعد قسمت کردن، نه، پس باید گفت که ولا قسمت چیز در غیر مشترک، در غیر مقسوم نباید گفت، مطلق مشترک کفایت میکند، ولا اینکه اولش مشا نباشد و بعد قسمت کنن. ولا تثبت شفعه در مقسوم بل غیر مشترک مطلقا، یعنی هم از این که مسبوق به اشاعه باشد و بعد قسمت شده باشد یا مسبوق به اشاعه نباشد، که نوع این تعمیم بعد تخصیصه. میخوان اشکال به عبارت مصنف بکنن که نفرمایند فی المقسوم، بفرمایند در غیر مشترک. در غیر مشترک شفعی در کار نیم مطلقا، الا مع شرکت فی المجاز، مگر اینکه محل تجاوز، مجاز در اینجا معنای لغویه نه اون معنای اصطلاحی که مقابل حقیقت، یعنی محل عبور و مرور، یک مسیر راهی مشترکه، اون وقت مقسوم هم هست، مثل کوچه بنبستی که دو تا خونه دارد، این خانه مال اینه اون خانه مال اونه، لکن این مسیرش مشترکه، اون صاحب خونه که میفروشه خونه‌ش رو به ذمیمه این راه میفروشه، اون وقت اون یکی حق داره اخذ بشه، بگرد این خانه را من خودم قبول میکنم و پولش رو میدم. مثلا میفهمونن که الا مع شرکت فی المجاز، یعنی در اون محل تجاوز و معبر و عبورگاه شریک باشن، اونجا هم بفروشد و هو طریق و شرب یا مشرب، محل آشامیدن آب که مجرای نهره، ازا زمه هما، هرگاه زمیمه کند این مجاز و شرب را، از کنم که فل بیعه للمقصون، در مقام انشاء معامله زمیمه کند به اون خانهی که جداگانه ملکشه، خانه را با این مجاز فروختم یا این محلی که مجرای آبی که محل شربه و شربه. شرب نوشتن که بلکس الحظ من الماء، نصیبی از آب را دارا باشد، از سها نقل کرده الحظ من الماء، یعنی این رعیت ها که زراعت میکنند و آب مثلا قنات مشترکه، نیم سهم مال اونه، یک سهم مال اونه، یک دو سهم مال اونه، این سهم بندیه به اصطلاح، اون هر یک این سهم ها را میگن شرب، حظ الحظ من الماء. حالا اون وقت اون اینجور چیزها را بفروشن، میفهمان به زمیمه یه چیز عیب نداره، حق شفه ثابته. از آزمه هما، هرگاه زمیمه کند این مجاز و شرب را در بی به سوی مقسوم، البته شربی که اینجا میگن مراد خود آب نیست، در آب اخذ به شفه نی، بلکه در محل آب، مجرای آب که جاریه، و یا اگر خود آبم باشد در اون سرچشمه ای که آب میجوشد میاد بیرون، اون حکم زمین را دارد، و اما آبی که از چشمه آمده بیرون را افتاده تو نر، این جز منگولاته، در این اخذ به شفه نیست، میخواد قابل قسمت باشه یا نباشه. و هل یشترط قبولهما القسمته، آیا شرط است که این مجاز و شرب فی حد ذاتهما با قطع نظر از اون خانه ها قابل قسمت باشند؟ تا زمیمه میکنند به خانه، اون وقت اخذ به شفه ثابت بشد. آیا شرط است قبول این دو قسمت را مثل اصلش، همینطوری که زمین خانهش قابل قسمت باید باشه، این هم باید قابل باشن؟ اطلاق العبارت یقتضی عدمه، اطلاق عبارت مصنف که فرمود لا تثبت الشفعه فی المقسوم الا مع الشرکت فی المجاز، نگفته فی المجاز القابل للقسمه او الشرب القابل للقسمه، این قید قابل للقسمه زمینه نکرده، اطلاق شرط را میگیره. اطلاق العباره یعنی عبارت مصنف اقتضا دارد عدمه را، یعنی عدم قبول قسمت را، یعنی عدم اعتبار قبول قسمت. و فی الدروز اشترته، مصنف در کتاب دروز شرط دانسته است اون قبول قسمت این مجاز و شرب را هم. والاقوا الاکتفا به قبول المقسوم القسمته، اقوا این است که همونیه که جدا جدا دارن میفروشن او قابل قسمت باشد، یه خانه ایته یمینش مالینه یسارش مالینه و یسار را به زمیمه این مجاز یا به زمیمه شرب میفروشن، او قابل قسمت باشد کافیه. نعم لو بیا منفردین اعتبر قبوله ما کل است، اگر هر یک از این مقسوم و مجاز و شرب را جداگانه بفروشن، این احتمال دو احتمال دارد، این ضمیر بیا، یک احتمالش نیست که حاشیه اینجا معنا کرده ایل مجاز و شرب، احتمال دیگه نیست که مقسوم با مجاز یا مقسوم با شرب، اینجوری اگر چنانچه فروخته شوند این مجاز جدا مستقلن یا شرب را، حالا قدر متعقش این خاطر جمع هست، مجاز را مستقلن بفروشند یا شرب را مستقلن بدون خانه بدون مقسوم، او باید قابل قسمت باشه. لو بیا منفردینه او تو برای قبوله ما، همینطوری که اصلش باید قبول قسمت بکن. و یشترت و قدرت و شفی علی السمن. شرط دیگرش نیست که این کسی که شریک است میرد به اون مشتری میگه پولش رو من میدم، قدرت داشته باشد برای اینکه پول را بده و الا بگه که پولش رو میدم، میگه خب که میگه بیا بریم من هزار قبض بهت میدم، ماهیت بعد من بهت میدم تا پولش بابر. اینجوری جایز نیست، این باید که فورا نقدش کنه بده و الا اگه بگه که ماه اینقدر میدم این کفایت نمیکنه. میفهمونن که و یشتهت و قدرت و شفیعه علی السمن، شرط است که توانایی داشته باشد شفیع بر سمن و بذله للمشتری و این پول را به خود مشتری بذل کند، نه اینکه پول را بیاره به فروشنده بدهد بگه تو برو پول پس بگی، این پول را بگی بده به او پس. نه، مستقیما خود این آخذ شفع باید بیاد پیش مشتری، پول را به مشتری بدهد و فسخ کند معامله را و انتقال به خودش بدهد. حالا این کیفیت تصورش چجوریه؟ بعد در ضمن این کلمات اشاره میشه. و بذله للمشتری فلا شفعت للعاجز، اون کسی که عاجز از اداء ثمنه حق اخذ به شفعه ندارد. ولا للممتنع، اون کسی که عاجز نیست اما نمیدهد، میگه اخذ به شفعه، میگه پولش، میگه حالا پولش بعد آمد، این نمیشه با اینکه دارد ها، میفهمه اینم نه. ولا للممتنع مع قدرتی، با اینکه توانایی دارد. والمماطل، یا اون کسی که مماطله، مطل به معنای کوتاه کردن در اداء دین است. مطل الموسر یحل عقوبته، در بعضی روایات داره. اون کسی که دارد و نمیدهد، بدهکاری را دارد نمیدهد، این یکی از اسباب حلیت شکنجه دادن این شخص است که دارد. وقت اگه برن پیش قاضی میگن بده، دلش در نمیاد که در بیاره بده، نمیده. اینا میشه عقوبتش کرد تا پول مردم رو بده مثلا اینجوری. وقت روی این زمینه عرض کنم لی الواجده یحل عقوبته، هم دار تعبیر دیگه ای که از پیغمبر، لی واجد یعنی اون کسی که دارد و وجدانم دارد پیچیده، سر پیچی کند، لی به معنای سر پیچیده نه، های سر میپیچوند، اینم یحل عقوبته. اما اگر چنانچه این مماطله میکند یعنی تأخیر میاندازد بدون عذر شرعی، اینم حق اخذ به شفعه ندارد. ولا للممتنع مع قدرته، والمماطل یعنی اونی که تأخیر میاندازد بدون عذر. و یرجع و یرجع فی العجز الی اعترافی، راه اثبات این که این عاجز است اخذ به شفعش ثابته، یکی اعتراف خودش، میگه من اخذ به شفع میکنم اما پولش ندارم، خیلی خودش اعتراف میکنه به اینکه عاجزم، این حقش ثابت. ولا الهالهی، لا الهالهی، اما به حالش مراجعه نمیکنن، بگن خواه این که لباساش کنه است، کفشاش کنه است، این بیچاره از کجا دارد که 200,000 تومان بیاره بده اون رفیقش بیاره. میگیم نه، بسیار از اشخاص هستن که لباس کهنه زیاد دارن اما پولشون فراونه، دلشون در نمیاد که اینا. یه کسی بود در زیر بازار شیخان، خدا رحمتش کنه، مرحوم شد، یه الاغی داشت، خیلی وضع اون الاغ خرابتر از خودش بود، خیلی چیزا بود، پالانی داشت بسیار مندرس و پاره پوره و فران. اون قبل از انقلاب بود، در 15 سال زمان تا بود، اونجا میرفت دراز میکشید و مردم حال اینا میدیدن رقت میکردن و پول بهش میدادن. و از بس میانیش آخرش وقت بردندش به مریض خانه فاطمی، همین سامی که مدرسه امام اونجا نماز رو من میخوام بغل اون مریض خونه، اونجا بالاخره از دنیا رفت. در میان پالان اولاغی که اونجا بسته بود و آویزون کرده بود، مال 20 سال پیش این 12,000 تومان پول نقد رو اومد، شهر بانی نرمیم، شهر داری بالاخره اینا برد دفنش کرده و پول هاشم برای او ارثش به او رسید. من نمیم این کی بود. حالا بعضی از اشخاص هستن که حالت اندراسی دارن اما این دلیل نمیشد بر نداشتن، هر اندراسی دلیل بر نداشتن نیست. چنانچه گاهی وقتا میشود یک کسی حال اندراس به خودش بگیرد، بقیهش رو در راه خدا مصرف کنه، اعدادش زیاده، درآمدش زیاده. این مثل امیرالمومنین سلام الله علیه که لباساشو وصله میکرد اما قسم میخورد که من سالی چندین هزار درهم عایدات مهر دارم
اما تا خونه می رسید همه را می داد، اصلا فرصت نمی داد که الان باقیش فردا پس فردا همون در مسیر را. خب پس بنابراین اندراس اهم از داشتن و نداشتن این حرف هاست، اعتراف خودش قبوله، اما حالش را نگاه کنن این علامت شرعی نیست. لذا می فهمان و یرجع و فل اجزه الاعترافی لا اله حالی، چرا؟ لامکان استدانتی، برای اینکه ممکن است که این قرض بکنه. ولا یجب علی المشتری، یعنی اگر کسی ندارد خب ممکنه قرض کند و پول شفعه را بدهد. ولا یجب علی المشتری قبول الضامن، مشتری جدید که خریده است بگد من ضامن میارم برای تو که پول تو بهت بدهد، میفهمم واجب نیست مشتری بپذیرد این را. اگر میگه خودت الان نقد میدی بده، و اگر نه قبول ضامن واجب نی. ولا یجب علی المشتری قبول ضامن و رهن، یه خونه دیگه ای دارم پیشت گرو میذارم، اینم واجب نیست قبول رهن بکنه. ولی عوض، یا عوض بهت میدم، عوض پول، باید پول اخه بده. بعد هم میگه باید مثلا بگه که خانه رو که خریدی 100,000 تومان من 100,000 تومان یونجه بهت میدم. خب یونجه را باید بهم بفروشند و چکار کنند و اینقدر خراب بشه تا پولش در بیا. لازمی باید نقدین باشد، درهم و دینار باشه، پول رایج مملکت. و اسلامه میفهمان یشترت و اسلامه اذا کان المشتری مسلما، یعنی اگر اون مشتری جدید مسلمانه، یه دو نفر شریکن، یکیش کافر یهودیه یکیش مسلمونه، مسلمان سهم شرکه خودش را فروخته به یه مسلمان دیگری، اون یهودی بیاد اخذ به شبهه بکنه جایز نیست. چرا؟ به جهتی که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند هرگز قرار نداده است برای کافرین بر ضرر مؤمنین راهی را. یعنی این خودش یه نوع تسلطه، یعنی یهودی را مسلط کنن بر مسلم و ملزم باشد مسلم که بدهد پول را بگیرد، این اثبات سبیل میشد و مطابق آیه نفی سبیل این حق ندارد، این طرف کافر باشد و اون کسی که مشتریه مسلمون باشه. و اسلامه ان کان المشتری مسلما فلا شفعت لکافر مطلقا، یعنی هر کافری باشد، الا مسلمن، اونم یعنی بر هیچ مسلمانی ولی سنی باشد، جایز نیست که کافر اخذ به شفعه بکند از مشتری سنی که مسلمانه. ولو ادعا غیبت الثمن، اگر اون کسی که اخذ به شفعه است میگه پول دارم اما در کجایه، که اگر جاش تعیین میکنه بر حسب اختلاف ازمنه و امکنه، اون مقداری که میشد آدم برد تا اونجا و برگردد پول را ورده بیاره، حاکم یا خودشون مهلت بهشون میدن، اگر در این مدت نیاورد حق شفاش ساقطه. ولو ادعا غیبت از سمن را، اگر ادعا بکنه پنهان بودن سمن را، اجله مهلت داده می شود و اجل گذار مدتش تعیین می کنه 3 روز، ولو 3 روز ملفق، امروز ظهر را می افتد تا روز 4 ظهرش می شد 3 ملفقه، یعنی نصف امروز با نصف روز 4. مثلا میگن قصد اقامه کسی 10 روز داشته باشد میگن ملفقش هم عیب نداره، امروز ظهر وارد اینجا شده تا روز 11 میخواد بمونه، این میشه 10 روز، و اما اگر روز 10 میخواد بره خب میشه 9 روز نصفی، این قصد اقامهش درست نیست. این ملفق هم خیلی جا به کار زده میشه، مثلا اینطوری میفهمان که اجل 3 ایام ولی ملفقت. و فی دخول لیالی، آیا شبها هم داخل وجهان؟ لیالی که اون وقت لیلتین متوسطتینش که خب لابد قاعدتا من باب المقدمه داخله، اما خود اون لیله ثالثه مثلا اول روز این معامله اینجوری میخوان مهلت بهش بدن تا روز سوم گروهش میشه 3 روز، اگه شبش هم جزش باشه باید تا فردا صبح سب کنن، و اگر نه همون 3 روز و 2 شب میشه. 2 وجه هسترش. و فی دخول لیالی وجهان، نم لو کان الاخذ یا اخذ عشیتن دخلت لیلتو طبعا، اگر اخذش در شب باشد داخل می شود لیله طبعا، یعنی مشتری که خریده است و اون یکی شریک خبر شده شبانه رفته پیش او اخذ بشوفه بکنه، اون شبی که این رفته است مهلت بهش میدن تا 3 روز، اون شب جزشه. طبعاً به طبع اون روزی که فردا باید باشد. ولا اشکال فی دخول لیلتین متوسطتین، اشکالی نیست اینکه دو تا شبی که متوسطن داخل در این سه روزه، کل اعتکاف، مثل اینکه اعتکاف سه روزه، اول شب اگر رفت اون شبش ولی اون که جزء اعتکاف سامنه، اما فردا که سه روز باید روزه بگیرد، اعتکاف شرطش ثلاثه ایامه، اما اگر اول سفیده رفت همون تا روز سوم غروبش تموم میشه، شبش میتونه بیا بیرون. و اما اگر اول شب رفت یا باید که اون شب رو حساب نکند تا سه روز دیگه بموند اونجا. اینم اینجوریه کل اعتکاف. ولو ادعا انه فی بلد آخره، اگر این اولین بود که پول غایبه اما نمیگه کجاست، میگن تا سه روز مهلت بشه. و اما اگر گفت در فلون شهر اجل زمانن یسع ذهابه و ایابه، مهلت داده میشود یک زمانی که سعه داشته باشد رفتن و برگشتن را، ذهاب رفتن و ایابم برگشتن رجوعه، و ثلاثه و سه روز دیگه، یعنی علاوه بر مقدار رفتن و برگشتن سه روز دیگه. چون مسئله تهیه پول که آنی نیست، من ممکن که آدم برای اون بنده خدا حالا رفته حمام، از حمام بیاد بیرون، خب دو ساعت سه ساعت طول میکشه، یا اینکه رفته قوم خویشش رو ببینه، اون باید مقداری که متعارفه همون سه روزی که، پس به مقدار رفتن و برگشتن است که پول بهش نمیدن، رفتن و برگشتن اونجا که میرسه سه روزم میخواد، پس زائد بر ذهاب ایاب سه روز دیگه مهلت داده میشه. مالم یتضرر المشتری، مادامی که مشتری متضرر نشود. البته به حسب اسباب رفتن و برگشتن فهم، مثالی که ایشون می فهماین عراق، از عراق برن تا شام با شطور، از عراق کسی برن تا شام، ما که از شام رفتیم تا عراق گفتن 400 فرسخه با هواپیما، 400 فرسخ آدم باید برد، این مقدار زیادش بیابون خالی خالی، یه مقدارش هم بعضی جا ساختمون است و فلان، اون وقت این 400 فرسخ انسان با شطور یا با اولاق سوار بشه خیلی طول میکشه، روزی 8 فرسخ مثلا بیشتر که را نمیرن، 400 تقسیم بر 8 بکنید نمیدونم 40 روز شد زیادتر بیشتر طول میکشه، بنابراین اون وقت مشتری متضرر میشه، به جهتی که اون مشتری پا در هواست، حق تصرف ندارد، حق فروختن ندارد تا این برد پولش را وصول کند بیاد. اگر به وسیله رفتن و برگشتن تضرر پیدا میکند، این دیگه واجب نیست صبر بکند به مقداری که برد و برگردد. اما در این زمان خواهی باشه که ماشین یا ماهوا پیما پس هم شه، یه ساعت میره دو ساعت برمیگرده دیگه، این کاری نداره که. میفهمان کل عراق من الشام و فل عباره این تضرر المشتری برای یسکت الامحال سلاسه مطلقا. ایشون یه اشکالی بر عبارت مصنف دارد و این است که مصنف فرمود ولل دعا غیبت از سمن اجل سلاست ایام مالم یتزرر، این متنشا، این اجل سلاست ایام مادامی که مشتری متضرر نشود، معناش نیست که اگر سه روزه هم متضرر بشد بازم مولد داده نمیشه، این که نوعی اشکالیست بر که سه روزه دیگه نمیشه گفت که این بقیهش را شارع اضافه کرد، گفت مثلا اینجوری اون درستش کرد. و اما متن عبارت مصنف این است که سه روز مهلت داده میشد مادامی که این متضرر نشود مشتری. لذایشون میگه لفل عباره، یعنی در عبارت این اشکال هست که مفهوم کلام این است که انتضرر المشتری یا اینکه ان تضرر المشتری یسکت الامحال ثلاثه، در عبارت این است که تضرر مشتری اسقاط میکند امحال را سه روزه. اعراب اینجا را یسکت را امحال، اعراب گذاشتن در موقعی که چاپش کردن، چون این کتاب ها را که چاپ میکردن اون موقع علما و بزرگان رسیده، این حواشی که اینجوری نوشته شده کار هر کس که نی، الان این کتاب هایی که چاپ میکنن خیلی اشتباه در پاورقی هاش هست، به زیادی که میبرن چاپ خونه مصححین توجه ندارن که این راده مال کجاست، باید از کجا علامت گذاشت، پاورقی نوشته قرآن. اما سابقان که چاپ میکردن میدادن به دست بزرگان و علما، مثل این شهر و مخصوصا اینهایی که حواشی زدن، یه ذره اون مرتب میشه معناش عوض میشه، و رضا اونها اعراب گذاشتن اون زمان صد و خورده قبل از این کتابا چاپ شده، اونها اعراب گذاشتن یسکتو، یعنی ان بخونیم نه ان، ان تضرر، ان تضرر المشتری یسکت الامهار را ثلاثه، یعنی متضرر شدن مشتری اسکات میکند امهار را. و اگر این بخونه هم معناش غلط نی، در عبارت نیست که انتضرر المشتری یسکت الامهار، اگر مشتری متضرر شد نتیجهش نیست که امهار ساقطه. ثلاثه مطلقا، مطلقا یعنی چه در دور باشد شهرش چه نزدیک باشد، نوشته فی البلد نائی و غیره. و الموجود فی کلامهی فی دروس، و اما اونی که موجود در کلام مصنف است در کتاب دروس و کلام غیر مصنف، اعتبارو فی البلد نائی خاصتاً، همینطوری که خود شعر شهر دادن، در بلاد دور تضرر مسکته، اما در بلاد نزدیک تضرر مسکت نیست ولو سه روزه متضرر بشه. و تثبت الشفع للغایب و ان طالت غیبتو، اگر دو نفر شریک بودن، احد شریکین سهمی خودشا فروخت، اون یکی شریک خبر نداره، بردندش در خدمت نظام وظیفه، دو سال دیگه آمد دید شریکش فروخته و اطلاع هم نداشته، بعد از دو سال هم باید اخذ بشه، یا رفته جبهه، در جبهه مثلا بعد یا خیلی یا یک سال دو سال سه سال بعد یا میمونن. آقایی که مرحوم شد گفتن 36 ماه در جبهه بوده، پارسال یکی بود که از علما بود و 36 ماه بود در جبهه بود و هیچ نمی اومد، آخرش شهید شد، جنازه شو بود. حالا ممکنه که یک کسی عرض کنم که سفر طولانی کرده و اون وقت شریک دارد، شریکش میفروشد، بعد که برگشت بعد از مدت بازم اخذ به شفع حق دارد، یعنی ساقط نمیشد، غیبت او مسکت حق شفعش نی. میفهمان که و تثبت الشفع برای غایب و ان طالت غیبته، گرچه پنهان بودن و غایب بودنش طول بکشد. فاذا قدم من سفرهی، هرگاه وارد شد از سفرش، اخذ اخذ میکند، الا یتمکن من الاخذ، اگر تمکن از اخذ در زمان غیبتش، اونجا مثلا تلفن کردن، تلگراف کردن، این خانه فروختن، اونجا پشت تلفن میتونه بگه اخذت به شفعه، پولش هم از بانک بگیرید بدید. خب اینجوری اگه بشه خب عیب نداره، و اما اگر شانس تمکن ندارد، موقع ورودش میتونه اخذ به شفعه بکنه. این لم یتمکن من الاخذ فی الغیبه بنفسه او وکیله یا وکیلش، ولا عبرته به تمکنه من الاشهاد، اعتباری به مکنت داشتن و قدرت داشتن این غایب از شاهد گرفتن نی، که بگیم اگه قدرت دارد شاهد بگیره و شاهد نگرفت حقش ساقطه، و اگر شاهد گرفت حقش ساقط نیست، میشه این ملاک نی. ولا عبرته به تمکن من الاشهاد، و فی حکمه المریض، بردندش بیمارستان، مریضه، بعد این وقت پیدا میکنه سهمی خودشو میفروشه، وقتی که خوب شد آمد بیرون دید که فروختن، حق دارد اخذ به شفعه بکند. اینم مشروط بین است که اونجا اطلاع پیدا کرد قدرت بر این اخذ به شفعه نداشته باشد. و فی حکم غایب است مریض، محبوس، زندانیش کردن، ظلمن او به حقن، ظلمنش که معلوم به حقن هم بده کاره، دارد نمیده، بردن حبسش کردن. یکی از جاهایی که در کتاب حدود و قضا و اونیا در متفرقات کلمات علما در دین و اینا این است که انسان بده کار است و دارد نمیده، این حق دارد که لیل واجده و یهل و عقوبته، حبسش کنن این را. اون حالا چه به حقن محبوس باشد چه به ظلمن، این بیرون که آمد از حبس میتوند اخذ به شفعه بکنه. ظلمن او به حق یعجز عنه، یا به حقی که عاجز از اون حق است. حالا اگه عاجز از حقم شد میشه باید حبسش کرد. ول محبوس، حالا اون میشود چه کار نداریم، حالا این محل خودش، لیکن اگه حبسش کرده بودن اخذ به شفعش ساقط نمیشه، حالا اونش کار نداریم که میشود یا نمیشود. گاهی وقت همونی که اگر اون عاجز باشد و ثابت بشود پیش حاکم شهر عاجزه، اون وقت و امکان زو اسره فنظرتون الی میسره، اگر اون بدهکار صاحب اسرته در سختیه باید مهلتش تا زمان یسرش، و امکان زو اسره فنظرتون الی میسره، و اینم چیز نشده، منسوخ نشده این آیه شریفه، اون وقت مگر اینکه بگیم یه عجز و انوش ثابت نشده، یا به اقرار خودش یا به بیانه ثابت نشده عاجزه و قبلا داشته و حالا میگه ندارم، اینجا اون وقت حبسش کنن. علی کل حال چه به زور باشد چه به حقی باشد که یه عجز انو حبسش کردن، حق شفعش ساقط نمیشه. ولو قدر علیه ولم یطالب بعد مضی زمان یتمکن من التخلص و المطالبه بطلت. اگر کسی قدرت دارد که این حق را مطالبه کند، قدرت بر حق دارد و مطالبه نکند، یعنی قدرت دارد که پول را بدهد به شفیع، به اون مشتری، و این اخذ به شفع را مطالبه نمی کند، زمانی هم بگذرد که در اون زمان اگه میخواست پول را بهش بده طبیبیه، این مقدار زمان هم گذشت، اخذ به شفعش ساقطه. یعنی شریک اگه خبردار شد که رفیقش فروخته، بعد هیچی نگو، خوب فروخته که انشاءالله مبارکه، بعدن رفت فکرهاش کرد و یکی دیگه گفت بابا خودت برو بگی، این دیگه فایده نداره. میفهمان که ولو قدر علیه ولم یطالب و مطالبه به شفع نکند، بعد مضی زمانی که تمکن پیدا کند از تخلص و از مطالبه بطلت، یعنی اون شفع باطله. و کذا تثبتو للصبی والمجنون والصفی. این مسئله اخذ به شفع حکم تکلیفی نی که بگیم خب بچه و دیوانه و صفی اینا حالا تکلیف که ندارن مثلا اینجوری، نه، حکم وضعیه. مثلا بچه ها هم اگه اولو بچه غیر ممیز دستش به بول بخوره نجس میشه، خب نجاست از احکام وضعیه است. اگر بچه غیر ممیز شیشه یه کسی را بشکند، ولیش ضامنه، اگر ممیز باشد خودش ضامنه، زمان از احکام وضعیه است و نجاست و طهارت از احکام وضعیه است. بچه غیر بالغ هم دست بزنه تو حوض پاک میشه، نمیشه گفت این تکلیف نداره. پس یه دسته از احکام وضعیه است، یه دسته احکام تکلیفیه. مسئله اخذ به شفع از احکام وضعیه است، از احکام تکلیفی یه نیست که بگیم که بلوغ و عقل و مثلا تکلیف و افاد شرطه. و کذا تثبتو للصبیه والمجنونه والصفیه. مثلا دو یه خانه شریک بین دو نفر، یکیش مال صغیره یکیش مال کبیر، کبیر را فروخ، ولیش باید اخذ به شفع بکنه. و یتولا الاخذ لهم، تولی میکند اخذ برای این سه طایفه را، الولی مع القبطه. بفضل ولی باید مراعات مصلحت مولا علی را بکنه. ببینن مصلحت هست که این خانه همش مال بچه بشد یا دیوانه بشد یا مصلحت نی. اگه مصلحت نباشد اخذش درست نیست. میفهمم مع القبطه یعنی مصلحت نوشته زیرش، ای المصلحه. ولو بله مع القبطه فل اخذ. یه چیزی اینجا افتاده، یه یاده گذاشت لهو بالا بر مالقب تت لهو، درسته. فل اخذ، با اینکه مصلحت باشد برای اون مولا علی در اخذ شفع. کسایر تصرفات، همه تصرف. حالا یه کسی اموال بچه دستشه، هر روز به رفیقش میگه بیا بریم ظهر منزل ما، خیلی از مال صغیر نهار میداره، این همه زامنه. مال صغیر را کسی که ولایت دارد، این باید پای خودش حساب کنه، البته امینه، پای خودش باید حساب کنه. اما اگر همطوری مخلوط زندگی کنند و این برای مهمونش مصرف کنه، این هم از زمان دارد، باید مطابق مصرف. و مراد از مصلحت هم ثواب نی، بگیم خب برای بچه ثواب داره، برای پدرش ثواب داره، نه، این مصلحت دنیوی مراده، نه مصلحت اخروی. کسایر تصرف، ولا فرق بین کون شریک البایه هو الولی، اون شریکی که فروشنده است. مثلا این خانه شریک است، مشترک است بین دو نفر، یکی پدرش یکی پسرش، پسر غیر بالغه، پدر مکلفه. اون وقت این سهمی صغیر را این میفروشد به یه نفر شخص ثالثی، اون وقت بعدن خودش میتواند اخذ به شفع بکنه. سهمی خودش را میفروشد به شخص ثالثی به عنوان ولایت، میتوند برای بچهش اخذ به شفع بکنه. اینم لا فرقه. میفهمان لا فرقه در این جهت بین این که خودش باشد فروشنده، بله، ولا فرقه بین کون شریک، شریک البایه، اون شریکی که فروشنده است، هو الولی یا غیر ولی باشد، ولی بفروشد یا غیر ولی. بفرض شبهه در اینجاست که اگر ولی بفروشد با علم به این که این صغیر چیز معذاره که سهمی خودش را میفروشد و به صغیر نمی، حالا در اون جاهایی که اون شریک خبر داشته باشد که شریکش فروخته و علم داشته باشد، بازم اخذ به شفع هست یا نه، اینا شاید بعدا. آیا علم یعنی جهل شریک شرطه که ندوند که رفیقه اینو فروخت، یا دونسته میبیند فروخت هیچ نمیگه، بعد از فروختن میاد میگه اخذ تو به شوفه، اینم هست یا نه؟ این محل خلافه یه ذره. از این عبارت در میاد که علم شرط نی، به جنتی خود ولی که دارد میفروشد به مشتری، بعدا همین ولی با اینکه فروشنده خودشه میرد برای اون مولا علیش اخذ به شوفه میکنه. و کما یأخذ لهم یأخذ منهم، اگر شانس بله برای بچه مثلا این سهم اشتراکی را فروختن به ولی بچه ای، ولی این بچه، اون وقت اون کسی که شریک دیگره میتواند از این ولی اخذ به شفه بکند، همینطوره که برای بچه ها میشود اخذ به شفه کرد، از بچه ها هم میشود اخذ به شفه کرد. و کما یأخذ لهم اخذ از برای سبی و مجنون صفی میکند، یا خود منهم و فرض از اولیاشون، لو با انهم، خود ولی اگه از جانب اونا فرو، ما هو به شرکته، اون چیزی که او به شرکت خودش بوده، همینی که به شرکت خودش بوده فروخته، بعدا از جانب اونا اخذ به شوفه میکنه. و کذا یا خودو لعهد المولیین، اگر دو تا صغیرن سهمی عهد صغیرین را میفروشه به شخص ثالثی، از جانب صغیر دیگر اگر مصلحت باشد میتواند که اخذ به شوفه بکند. عهد المولیین را مثلا مشتری فرض کنیم، مولای دیگر را شریک، این وقت از جانب مولای دیگر میتوانه. و کذا یأخذ العهد المولیین، این مولیین چه چیز، مولا علی معروفه میگن، علیش واسه اینکه تثنیه بنا کردن دیگه، مولیین علیه ما نمیگن، اون بگه اینه معلومه، مولیین یعنی مولا علی. و کذا یأخذ العهد المولیین نصیب دیگری را، لو باعه به شرکته. صلی الله علی محمد.